بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. دیروز بحثی که شروع کردیم شرط مذکر بودن قاضی، اول رفتیم سراغ موقعیت فقهی. ممکنه بعضی از آقایان نبودن، دقت کنید، گفتیم که موقعیت خوبی داره، نزدیک به 20 تا کتاب هم ما نقد کردیم تو پاورقی. بعدم گفتیم این 20 تا رو نماینده 200 تا بگیرید که اینا رو حالا یا صریحاً اجمارم ادعا کردن یا خودشون نظر دادن به عنوان یه فقیه. بحث بعدی که در ادامه همین موقعیت بود این بود که قاضی علی اقسام، یا به تعبیر درست‌تر للقاضی تقسیماتون، از چند جهت تقسیم میشه که حالا دقیق برگه یادم نیست، شاید 5-6 جهت ما قاضی رو تقسیم کردیم. بعد گفتیم خب حالا مذکر بودن برای همه این قضات، از فقها ها بپرسیم، شما که میگید باید مذکر باشه، حتی مثلا قاضی دادگاه تجدید نظر، یا منظورتون دادگاه قاضی دادگاه بدویه که استاره رأی میکنه، یا مثلا قاضی در سیستم های جدید هم باید مذکر باشه که به قول اون پرسش کننده کار کارشناسی میکنه، تا قاضی در سیستم قدیم که میخواست اجتهاد کنه رأی بده و هاکذا. قاضی خانواده حکم بهش میگن، قاضی تحکیم، قاضی اصل، قاضی منصوب، اینا تقسیمات بود. خلاصه حرفی که زدیم این بود که آقا واقعا بعضی اینا رو نمیشه به حساب فقها گذاشت، اصلا برخی اینا پدیده های جدیده. ما حالا فاضل آبی رو بنده خدا مال چند قرن قبل چقدر میخوایم به حسابش بذاریم؟ اونی که میتونیم به حساب ایشون بذاریم یا علامه حلی یا محقق ثانی یا محقق حلی یا مفتاح الکرامه، اونی که اون زمانها بوده، بله، مگر دلیلی بیارند که دلیلشون اقتضای عموم بکنه. خب اون انشاءالله تو موقعیت شرعی میرسیم، کار به اونام ندگی نداریم، عدله رو نگاه میکنیم این چقدر اقتضا میکنه. در این ارتباط عرض کردم یه سوال خوبی داریم، ظاهرا دوستان ما از قوه قضاییه سوال کردن، از یکی از مراجع قابل توجه، مورد توجه، مرحوم از آیت الله بهجت که سوال کردن. داشتیم سوال رو میخوندیم، استفتار دیدم یه وقت تمام شد و سوالم سوال خوبی بود، خوب تنظیم شده، حیفم اومد، گفتم الان تو با عجله بخونیم نکاتش توجه نشه. چون دوستان این سوال برای بحث آینده ما کارگشاست و بخشی از این تقسیمات رو مورد نظر قرار داده، باید سوال رو بخونیم، ولی سوال فارسیه، خود شما بزرگوارانم میتونید بخونید، ولی بذارید که ما خودمون بحث رو مدیریت کنیم. صفحه 184 رو اگه نگاه کنید، پایین صفحه بزن بلندتر آقای آزامن، بله، نمیدونم از کجا میگید شما. نمیشه گفت حال شاید قبل از اسلام، حال چی میخواد بگید؟ حالا میخوام چی بگید؟
نمیشه
نه اشتباه نشه، نه ببینید، نه این که اصل قضاوت زن مستحدثه، تو این تقسیمات گفتم. یعنی ما اصلا یکی از تقسیمات این بود که دادگاه تجدید نظر، ما دادگاه تجدید نظر چقدر داشتیم قبلا؟ یا اینا از مستحدثات روز عبده، نمال ایران، دنیای روز 100 سال اخیر، یا قضاوت بر اساس متن قانون، این منظورم بود. این که گفتم بعضی پدیده ها جدیده اینه، یا مثلا قاضی مشاور، حالا به قول ما مشاور میگیم، قاضی مشاور با قاضی صادر کننده رأی، اینو از پدیده های جدیده دیگه، این منظورم بود. اما این که حالا اصل قضاوت، خب بله مسلم اصل قضاوت که قبل از اسلام بوده، خب خود قرآن هم نقل میکنه که رفتن پیش داوود، بود کی ایشون قضاوت کرد بین دو تا شریکی که گوسفندانی داشتن، که بله. خب اجازه بدید آقایان، ببینید این استفتا رو که نوشته با توجه به اصل 167، اون چند خط اولش رو خواندیم که سوال میکنه از مجتهدش که با توجه به اصل 167 که اجتهاد شرط نیست برای قاضی، و با توجه به این که قضات الان ما تقریبا کاری میکنن که پزشک قانونی میکنه، پلیس راه میکنه، مأمور اداره مالیات و بانک مرکزی میکنه، مثل قدیم نیست که بخواد رأی اجتهادی بده تو پرونده، نه به قول خودشون میگن ما قرآن بغل دستمونه. حالا بلا تشبیه، قرآنشون هم همون کتاب قانونه، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، بر اساس این قانون حکم میکنن. حالا سوال میکنه از مجتهدش، الف، آیا در نظام قضایی موجود، موجود یعنی همین که بر اساس قانونه، ذکوریت شرط لازم برای تصدی امر قضا می باشد؟ آیا لازمه؟ این سوال کلی. بعد میاد ریزش میکنه، گویا میخواد بگه اگر جوابتون اونجا کلیش درست نیست، سوال جزئی، آیا زنان می توانند به عنوان قاضی تحکیم عهده‌دار فسخ خصومت شوند؟ دیروز عرض کردم این قاضی تحکیم، منظور قاضی تحکیمی که در فقه میگن نیست. قاضی تحکیمی که در فقه میگن یعنی قاضی که دو نفر انتخاب میکنن میرن پلوش، برای هر پرونده ای میخواد باشه. این قاضی تحکیم یعنی همون قاضی خانواده، حکمن من اهلی و حکمن من اهلا، فقط هم میخوان اختلاف زوجین رو حل کنن. یکی گفتم بخونم بعضی جاهاشو توضیح بدم برای این جهتی. افیل رو دیروزم اشاره کردیم. جیم، این سوال قشنگیه، دقت کنید، اصلا سوال تو محاکم اینه دیگه، تو محاکم وقتی سوال میشه اینه، اصلا چیزی ما به نام قاضی، سوال خوبیه، اصلا قاضی تحکیم فقهی الان دیگه نداریم، قاضی تحکیم فقهی الان نداریم، قضاتو که افراد انتخاب نمی کنن، پس اینا وقت اضافی که ندارن از یه چیزی که اصلا نداریم سوال کنن، که اینم قرینش، اون که اصلا سوال نیست که، اون برن پیش خود، برن پیش کسی، اینو نمیخواد سوال کنه. بذار من سوالو بخونم، ما با رفقا اونجا هستیم دیگه، همون از این اجتهادات طلبگی. با توجه به این که امروزه غالبا من شاید نزدیک 30 سال دارم با اینا زندگی میکنم، 30 بیش از 20 ساله دیال میفهمیدی، با توجه به این که امروزه غالبا رسیدگی به دعاوی دو مرحله ایست، مرحله بدوی و تجدید نظر، که این هر که تو دادگاه درگیر بوده میدونه، اول قاضی بدوی، دادگاه بدوی حکم صادر میکنه، تا 20 روز، تا 20 روز طرفین پرونده اگه بیشتر از 2 نفرم باشن اطراف پرونده حق اعتراض دارند. اعتراض میکنن، ثبت میشه اعتراض، میره دادگاه تجدید نظر. اونا گاهی حکم قبلی رو نقض میکنن، گاهی هم تایید میکنن، اکثرا هم تایید میکنن. پارسال داشتیم این بحث رو. اصلش میدونی که در فقه ما محل بحثه، مشروعیت دادگاه تجدید نظر محل بحث. مثلا ما پارسال دفاع کردیم، خیلی هم ازش دفاع کردیم، یادتون باشه نگاه کنیم بحث پارسال رو. به هر صورت حالا ببینید این آقا چی داره میگه. میگه قاضی در مرحله بدوی قاضی اصدار حکم میکنه، یعنی رأی میده، انشاء میکنه، اعمال ولایت میکنه، میگه فلانی باید فلان خانه رو خالی کنه، یا مثلا فلان شوهر باید مهریه رو بپردازه، رأی میده. به خلاف مرحله تجدید نظر که در بسیاری موارد صرفاً اونها رسیدگی شکلی است. عبارت میدونید کم داره ولی مطلب روشنه. میخواد بگه که رسیدگی اونها برای اصدار رأی نیست. رسیدگی شکلی معناش اینه که ببینن قاضی دادگاه بدوی مثلا درست فهمیده پرونده رو، آیا به قانونی که تمسک کرده این قانون میباید تمسک کنه یا یه قانون دیگه میباید تمسک کنه، آیا شرایط شهود شرایط دادگاه درست بوده یا نه. معمولا هم کسی که اعتراض میکنه توضیح میده، توضیحات اونم توجه میکنن. میگه اینا یعنی بررسی حکم صادره از لحاظ مطابقت یا عدم مطابقت با قانون موضوعه، فقط این کارو میکنن. ولذا دادگاه تجدید نظر میگه حکمی که صادر شده بود درست است، یا میگه حکمی که صادر شده درست نیست. جالب اینه که خیلی وقتا خودشون حکم نمی کنن، حواله میدن به دادگاه هم عرض که اون دادگاه رأی بده. حتی این دیگه سوال نیست، میخواد بگه فقط اینا مطابقت رو نگاه میکنن و عدم مطابقت. در این صورت آیا زنان می توانند به عنوان قاضی تجدید نظر انجام وظیفه نمایند؟ تو دادگاه بدوی راهشون ندید، اما در دادگاه تجدید نظر راه بدید. این میگم که هر که بوده وارد بوده از این جهت. دال با توجه به اینکه در احکام قابل تجدید نظر اول رفت و تجدید، حال برگشت به بدوی، تو خود بدوی هم میخواد سوال بکنه، رأی قاضی در دادگاه بدوی قطعی نیست. چی؟ با توجه به اینکه در احکام قابل تجدید نظر رأی قاضی در دادگاه بدوی قطعی نیست. اصل عجب اشتباهی کرده، درستش کنید. قطعی نیست، اگه اصل باشه کار خراب میشه، اصلاحش کنید. خوب شد خواندیم. بله نیست. و در صورت اعتراض هر یک از طرفین دادگاه تجدید نظر نیست، باید رأی صادره را از لحاظ شکلی و در مواردی حتی از لحاظ ماهوی اگر پیچیده باشه، گاهی وارد محتوا میشن، رسیدگی کند. آیا در این گونه موارد میتوان از زنان در دادگاه بدوی استفاده کرد؟ بگیم آقا قدیم که استفاده نمی کردند، عدله که میگه استفاده نکنید از قاضی زن وقتی بخواد نظرش رو قطعی تلقی کنید. اما اگر یه مقام بالاتر، تجدید نظر بالاتر حساب میشه، اگر یه مقام بالاتر یه قاضی با سابقه دارتر بناس رسیدگی کنه، که اگر این آقا شما میگید زنا احساساتی میشن، زنا فلان میشن، زنا کذا میشن، رأی درست صادر نمی کنن، فراموشکارن. خب میگه خب بعد چی میشه دیگه؟ بعد تجدید نظر کنترل میکنه، خب رأی بده چه اشکال داره؟ اون برای رفت یه جور زد، گفت که رأی صادر نمی کنن در تجدید نظر. اومد تو بعدی گفت چی؟ گفت رأی صادر میکنن ولی بعد قابل کنترل کنترل میشه. بعد ها اگر ذکوریت در قضا شرط باشد، با توجه به این که در مسائل اختصاصی زنان شهادت آنان معتبر بوده و قاضی بر این اساس حکم میده، مثلا فرض کنید دختری ازدواج کرده، ادعا شده که مثلا ایشون بکر نبوده، کار به شکایت رسیده، مورد بحث بکر بودن و بکر نبودن خانمه. یکی از جاهایی که شهادت زنان قبوله میدونه که در امور زنانه است، حتی جای دیگه معتبر، خیلی جای دیگه، ولی این دیگه حوزه زنهاست که مردها گفتن کمتر والد میشن، حوزه‌ای که مربوط به زنهاست، حامله بودن، حیض شدن، حیض نشدن، عادت بودن، عادت نبودن، سالم بودن شرمگاه، عدم این، همین بحث بکر، عدم بکر، اینا میگن حوزه زنهاست. درست؟ میگه خب شهادتشون قبوله یا نه؟ میگیم آره. میگه خب اگه شهادتش قبوله، آیا در این موارد زنها حق قضاوت و قضاوت ندارن؟ یه دادگاه درست کنید، زن شاهد که میاد زنه، اونی که پرونده تشکیل میده زن باشه، قاضیش هم زن باشه. دیدم بعضی از آقایون نوشتن که خب زنها باید با مردا اختلاط پیدا میکنن. خب حالا اگر امور زنان باشه که اتفاقا بهتره که زنها باشن که مردها با زنها اختلاط پیدا نکنن. دلیل که میاریم باید حواسون باشه آخه یه چیز باشه که بشه مطرحش کرد دیگه، هم دوست میداریم بگیم باید بگیم. خب آقا چند تا سوال شد؟ 5 تا سوال، درسته؟ 5 تا سوالی که ببینید کسی که اینجور سوال میکنه معلومه ساعتها فکر کرده، یعنی دهها ساعت مطالعه داره، صدها ساعت کار دادگاهی کرده یا دیده و تنظیم کرده سوال. این سوالی سواله علکی نیست که آقا من وضو گرفتم اینم باطل شده یا نه، خب فکر نمیخواد که. حال ببینید بزرگوار چی جواب دادن دفتر ایشون. جواب پاسخ: شرایط قاضی و نحوه قضا در فقه مضبوط است. درست، اونم میدونست مضبوط که از جمله شرط ذکوریت است. ایشون جواب داد یا نداد؟ جواب داد یا نداد؟ ظاهراً این دفتر محترم یا خود حضرت بهجت، عبارت مال دفتر مال خودشون نیست، ظاهراً این مرجع قابل احترام، قابل توجه و محترم آقای بهجت، علی‌رغم این که دوستان شاید بعضیا به بعضی از جهات دیگه بشناسن، فقه قویی داشت، فقه قویی داشت، نظرهام نظرهای خیلی عرفیه، نمیاد گاهی وقتا تو زندگی ایشون، ولی قابل احترام بود تا بعد، از این جهت قابل توجه هم هست فتاوا. حالا اینجا ایشون، دوستان ما همیشه درگیرن، میگن ما سوال ایناش که بلدیم، مگه ما نمیدونستیم که شرایط قاضی و نحوه قضا در فقه مضبوطه؟ مگه ما نمیدونیم مذکر بودنم شرطه؟ اینا که ما میدونیم دیگه، ما خودمون صدها ساعت کار کردیم. سوال ما رو جواب بدید رو ریز. و دوستان تا اینجورم نشه فقه ما کارا نمیشه دیگه، کارآمد نمیشه. یا هرچه هست باید جواب بدیم. الان میدونیم که ما قاضی داریم تو دادگاه تجدید نظر، حالا من بعد خواهم گفت، قاضی داریم تو دادگاه تجدید نظر، قاضی داریم در دادگاه مدنی. خب اینا چی؟ اینا دارن همین سوال میکنن، اینا مشروعه یا نه؟ اگه مشروع نیست پس اینا چی کار میکنن؟ اگر مشروعه بفرمایید. به هر حال جواب دوستان نخواسته خودشو درگیر جزئیات بکنه و البته به همون میزانم که خودشو درگیر جزئیات نکرده ارزش کاربردی هم نداره، ولی ابهام هم نداره. ایشون میگه که مضبوطه و اونجا برید نگاه، در همین حد که برید اونجا شرایط هست، شاید استنباط کنیم که ایشون میخواد بگه نخه شرط مذکر بودن قابل چانه زدن برای هیچ مرحله‌ای نیست. ظاهرا اینو نخه مثلا بهانه کنیم، گلایه کنیم، اینجور بگیم، بگیم که ایشون میخواد بگه نه، چه در سیستم جدید چه قدیم، چه در دادگاه بدوی و چه تجدید نظر، اگر میگید قاضیه، قاضی باید مذکر باشه. اینجوری نگاه کنیم بگیم که فرمایش آقای بهجت جواب اون آقا هست. ولی من خیلی تعریف از این سوال کردم هم دیروز هم امروز، ولی بهتون بگم ما با این سوال یعنی استفتا یه جاهایش خیلی مناقشه داریم. یکیش که من مطلب علمیه براتون بگم، این که ایشون گفت و امروزه خیلی ها میگند، حتی بعضی از اساتید حقوق دانشگاه گاهی با هم ارتباط داریم، حوزه و دانشگاه، اونا هم همین فکر اشتباه رو میکنن. اینا فکر میکنن چون قضاوت امروز بر اساس کتاب قانون، نه وسائل و شیعه، نه اجتهاد، بر اساس کتاب قانون دارن قضاوت میکنن، کارشون کار قضایی نیست و کارشون کار کارشناسیه. گفت دیگه. و اینو میگن دوستان، میدونید برای چی؟ که خودشون از شرایط قاضی خلاص کنن. دلیلی هم که میارن، میگن آقا اجتهاد ندارن اینا. ببینید این که مجتهد پشت میز نشسته یا غیر مجتهد و این که از وسائل در میاره حکم رو که میخواد صادر کنه یا از کتاب قانون، این تأثیری نداره در کار قضایی. برای اینکه هر دو، همونی که مجتهده و بر اساس اجتهادش قضاوت میکنه، مثل شیخ فضل الله نوری رضوان الله علیه، چگونی که مثل قاضی امروز جوان 27 ساله که یه لیسانس گرفته، فوق لیسانس گرفته، رأی صادر میکنه، هر دو رأی صادر میکنن. چطور این آقا سوال کننده اینو توجه نکرده؟ و معیار کار قضایی چیه؟ اصدار رأی، انشاء رأی. یعنی هم اون مجتهد میگفت بعد از اینکه استنباط میکرد، حرف دو طرف رو میشنید، مثلا حکم میکرد که باید، بله، این آقای پزشک خسارت وارده بر مریض رو بده. هم قاضی امروز اینو میگه، منتها قاضی قدیم میرفت از روایات زمان صاحبان حرف در میآورد، قاضی امروز میره از قانون مجازات اسلامی در میاره. این که بنا نیست تفاوت بکنه. این چی شده اینقدر مشهور شده؟ دیدم حتی یکی از اساتید محترم که کتاب داره، چند تا کتاب داره، من دانشگاه تهران، حوزوی هم هست، ماهیتا فرق میکنه. بهش گفتم تا این اصلا چه، بله اون مجتهد، این غیر مجتهد، این هم مجتهد قانون، اما تفاوت رو باید ببینیم چقدر اثر میذاره. میدونی کار کارشناسی چیه؟ کار کارشناسی اینه که اصلا رأی صادر نمیکنه. پزشک قانونی که رأی صادر، پزشک قانونی میدونی چی میگه؟ میگه ایشون معالجه میکنه، یعنی آزمایش میکنه مثلا مرده رو، میگه ایشون با آخرین ضربه کشته شده، مثلا هم چاقو خورده هم تیر خورده، منتها چاقو خورده به پوست شکمش، تیر خورده به قلبش. پزشک قانونی بررسی میکنه، میگه علت مرگ چاقو خوردن نبوده، اصابت چاقو نبوده، علت مرگ تیراندازی بوده. همین دیگه، میره پیش دادگاه. ولذا فضلا، یه مشکلی که من الان از پارسال مطرح کردم داریم، جاهایی که کارشناس اصدار رأی میکنه داریم. ببینم منتقل میشید برگر رو نگاه نکنید، مثلا برگه ندارید هنوز دستو نرسته، این قسمت که دارم میگم کجاست که کارشناس رأیم صادر میکنه؟ کجاست؟ تو پلیس. پلیس وقتی وارد صحنه میشه، صحنه تصادف، اولا مثلا اگر تصادف شده باشه میگه مقصر اینه یا اونه، اولا صحنه رو خب کروکیشو میکشه، مثلا کروکیشو میکشه، حال یا خودش همونجا رأی میده یا میرن تو پاسگاه پلیس. من بلد نیستم، خیلی ممکنه اشتباه هم بگم، پلیس مثلا مربوطه رأی صادر میکنه، میگه این آقا داشته انحراف به چپ داشته و لذا باید خسارت اونو بده، خسارت اونو بده، و همونجا هم دید تمام میکنن، کارت نمیدونم بیمه رو میکنن میدن. البته ممکنه به دادگاه هم کشیده بشه، دادگاه، ولی حالا نری جایی که به دادگاه کشیده بشه. اینا معمولا استار رأی میکنن. یا مثلا ماشین متخلف و متوقف میکنه، میگه ببرید کجا، میگن پارکینگ، ماشین ببرید پارکینگ، دو روز باید این ماشین بخوابه یا یه هفته بخوابه. اینا غیر از کارشناسی، بله کارشناسی همون قدره که میگه انحراف به چپ داشته یا سرعتی 180 بوده، سبقت خطرناک گرفته، اینا کارشناسیه. اما بعد که میگه ماشین رو ببرید پارکینگ، داره قضاوت میکنه، داره داوری میکنه، جریمه باید بده، داره داوری میکنه. لذا ما اینجاها سوال داریم که اینجا دیگه باید، اگه این قضاست، اینا ماهیت قضایی داره، و اگر ماهیت قضایی داره و با اون فقه معروف بخوام جلو بریم، باید عادل باشه. این اول باید نگاه کنیم ریش تراشیده یا نه. اگه خانم پلیس ببینیم حجابش چجوریه، ضمناً ببینیم نماز میخونه یا نمیخونه، نماز صبحشو خونده اومده یا نه، عدالت فقهیه دیگه. اما اون کاری که ما حل کردیم که عدالت صنفی که میگن چه فرق داره، اینجا هست دیگه، عدالت صنفی اینجا متفاوت میشه. اینجا دیگه ما اینجور شرایط، این پلیس باشه از این نوتهای رنگارنگ گولش نزنه تا نشونش دادن یه دفعه قلمش از دستش بیفته، وارد باشه به کار، تو حال خودش تو حال قضاوت باشه، خدا نکرده موادی مصرف نکرده باشه، از این شرایط باشه، امانت داشته باشه، وثوق باشه به کارش، این صنفی که میگفتیم. ولذا جالبه بدونید هیچ کدوم از آقایانی که کتاب القضا نوشتن تا الان، فردا من نمیدونم، که من خبر دارم، حتی جدیدی ها، من کار به مرحوم شیخ انصاری علامه هلی که نداریم، حتی بزرگانی که نوشتن، حتی بعد از سالها امر قضاوت نوشتن، هیچ وارد این نشدن. مثل ماهیت کار پلیس، کار کارشناس، خب بله اینا واقعا بعض جاها ماهیتش قضایی نیست، قبول، اما بعض وقتا که هست چی؟ بگیم خب هست که هست دیگه، خب هست که هست، آیا همون شرایط میاد یا نمیاد؟ اگر میاد خب پس باید همه اینا جمع بشه، یعنی همه اینا میشه خلاف شرع. اگر گفتیم نه، با اون نگاهی که عرض کردیم، یکی از آقایون پشت سر گفته بود که این نگاه مثلا فلانی، این نگاه جدید کجاها اثر میذاره، ما که نفهمیدیم. خب تو نفهمیدی، چقدر اومدی، چقدر بررسی کردی، چقدر کتابای ما رو خوندی، اینا فردای قیامت جواب داره ها، من اخلاقیش کنم دوستان، اینا فردای قیامت، و چون آدم دستش خالیه اونجا بخیل میشه. من ممکنه اینجا پشت میز بگم بخشیدم، ولی اونجا نه، زمانی که ما اعلانم کردیم فقط کسی که یه حرفی زد و بعد یا پیش خودش زده باشه یا به کسی که بعد بره بگه من اشتباه کردم، و تو هم اگر به کس گفتی تام برو بگو، و الا یک سر سوزن ما نمیگذاریم، تعارف نداریم، من اینجوری اخلاق شانم بد باشه، اینجوریه دیگه. اینه نتیجه کار که آیا این نگاه اینجا نتیجه میده. حالا ممکنه غلط باشه، ممکنه قبول نداشته باشیم، اون یه حرف دیگه است. دانش باید آزاد باشه، فکر باید احترام داشته باشه هر طرف. ما هیچ وقت به هیچ فکری اینجا جسارت نمی کنیم، چه سنت‌ترین فکر باشه چه متجددترین فکر باشه. نهایت میگیم غلط، ضابطه نداره. بگذرم. ببینید این هفتش خط که حالا فردا دستون میاد روش کار بکنید، و حتی اگر یکی از شما بزرگواران اینو برداره پایان نامش کنه که آیا قضاوت در سیستم جدید واقعا قضاوت یا نه. این که بعضا میگن صرف کارشناسی درست میگن یا اشتباه میکنن، جواب اشتباه میکنن. خب این خودش 30-40 صفحه بحث میخواد. خب حالا که اشتباه میکنن، پس کارشناس از اون طرف، خیلی از کارشناسا کار قضایی میکنن. خب اگه کار قضایی میکنن مثل کجاها؟ گفتم مثل پلیس که حکم میده. خب وقتی میده اون وقت شرایطش چی میشه؟ باید بریم تو شرایط قضا دیگه، هی بحث میشه. یک مقاله بسیار خوبی میشه یا یه پایان نامه خوبی اگه کسی کار بکنه، کار قشنگیه. خب یه نتیجه بگیرم. آقایون، مسئله از نظر موقعیت فقهی چی شد؟ بگید آقا. بنا شد مسئله اجماعی باشه، درسته؟ اینم آدرس ها و اینم بحث ها. راجع به اقسام مختلف هم که توضیح دادیم دیگه، علما اینجوری، یه سوال جدیدم که بود جواب جدید نبود. ولی یه آقایون اما و اگرهایی تو مذکر بودن قاضی شده. من معمولا وقتی میخوام اما و اگر پیدا کنم، ببینم حدس میزنید برگه سراغ کی میریم؟ بلند بگید محقق اردبیلی. من هر وقت میخوام یه اجماعی رو سررخناه و سوراخا سوراخش بکنی، یکی از کتابایی که اول میرم سراغش بغل دستم هم هست، کتاب اردبیلیه، محقق اردبیلی. محقق اردبیلی هم اصلا بعضیا میترسن ازش، یعنی اینکه مقدس اردبیلیه میترسن به ایشون هجمه کنن. بازم خوب خودش بسیار آزاد اندیشه، مقدس آزاد اندیش، مقدس آزاد اندیش. الان از آقای بهجت یاد کردیم، ایشون هم یه چیزی شبیه اردبیلی، ولی خب نه در حد اردبیلی. آقای اردبیلی میدون چی گفته؟ گفته که حالا برگه ندارید، براتون متن رو میکنم. دارید؟ عجب، پس من خوشحال بودم که ندارید. اما اشتراط و ذکوره 185 دارید؟ پس اخیراً رسیده. اما اشتراط و ذکوره، وسط صفحه است دیگه، فذلک ظاهرون، میگه من قبول دارم مذکر باشه قاضی، اما فیما لم یجز للمرأت فیه امرون، در اونجایی که زنا نقشی ندارند. حالا دو تا قول مثلا لواط کردن، منظورت نیست زن رو بیارن دادگاه که چی؟ میخواد رسیدگی بکنه، درست؟ ولی فی غیر ذالک، یه خانمی متهمه که بیک نبوده، به قول آقایون باکره نبوده، خب اینجا چه اشکال داره زن رسیدگی کنه؟ لذا میگه اما در غیر جایی که زنها نقشی دارن، حتی عبارت هم خیلی گنگه ها، در اون جایی که جایز نیست برای زن در اونجا امر، یعنی نقشی برای شارع در نظر نگرفته. این آدم از فقه خبر نداشته باشه بعد مثال منم بزنم، یه خب خیلی معلومه. آخه این مثال روشنش بود، همین مثالا که این نیست که، بله لذا این مبهم هست. ولی حالا داره سوراخش میکنه، میگه فی غیر ذالک فلم نعلم له دلیلا واضحا، دلیلی که منو قانع کنه که زن نمیتونه پیدا نکردم. نعم ذالکه هوال مشهور. ببینید چقدر میزنه تو سر اجماع، اجماع رو میاره در حد، بگید آقا مشهور. خب مشهور خیلی فاصله داره تا اجماع، میادش پایین. البته فقیه فنیه میگه بله لوکان اجماعن فلا بحثه، اگر اجماع باشه من حرفی ندارم، چون اردبیلی مقابل اجماع وای نمیسی. اما در واقع میخواد صغرا رو خراب کنه. و الا فلمن و بالکلیه محل و بحثه، من کنیم شاق قضاوت زن رو به طور کلی، بگیم از زن المرأتو ممنوعتون از قضا، متولی قضا نشه، محل مناقشه است. این محل بحث یعنی بحث و مناقشه. از لا محظور فی حکمها، چه محظوری است در حکم، حکم یعنی قضاوت، در قضاوت زن، در جایی که به شهادت نساء میخواد ثابت بشه، مثل بحث همون امور زنانه. مع سماع شهادت هن بین المرأتین، شهادت زنها بین دو زن که قبول میشه، به چیزی شهادت به چیزی بدن، البته مع اتصافه ها به شرائط ال. خب میگه من نمیخوام میگم بقیه شرائط، نه، اگر مجتهد میگید شرطه فرض کنید مجتهد هست، اگر ایمان دیگه چی بود؟ عدالت، کتابت، یه چیزی بود دیگه، شرطهایی که آقایون گفته بودن ما هم اضافه میکردیم، اون شرایطی که امام در نامه مالک اشتر داشتن علیه السلام امام داشتن، اونا نه، اونا محفوظ. فقط مشکلش اینه که زنه، جنسیت. ایشون میگه اینجا خیلی عبارت خوبیست اما گنگم هست، یعنی حدود رو مشخص نکرد. بله یه قدر مسلمی داره، مثلا اگر دو تا زن اختلاف مالی دارند، یکی دیگه امر زنانه نیست، اختلاف مالیه، از اون علتی که آخر کار میاره، چون در امور مالی گاهی شهادت زنم قبوله، منتها باید حواستون باشه گاهی شهادت زن منفردتن هم قبوله، بعضی وقتا منظمتن الی شهادت رجال. ولی علی ای حال از این جهت که یه دریچه‌ای باز کرد مطرح شده. خب ایشون شاید میگه اینه که شما میگید، بله شما 40 تا 50 تا کتاب دیدید، یه خوشبینانش اینه دیگه، ولی همه فقهای ما کتاب داشتن، همه کتابا دست شما رسیده، همه رو شما نگاه کردید، ایناست دیگه، قبلا عرض کردید. نه دیگه، میگه مگر اینکه به قرائنی ثابت بشه.